ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 11 صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. دعوت میکنم با این بخش ما را همراهی بفرمایید. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران قیمت‌ها در بازار برنج را با ثبات ارزیابی کرد و گفت قیمت‌ها نسبت به ماه‌های پیش از فروردین تغییری نکرده است. آقای رضا کنگری افزود قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی در بنکداری‌ها بسته به کیفیت بین 290 تا 470 هزار تومان است و خرده فروشان موظفند این کالا را با اعمال حداکثر 10 تا 15 درصد حاشیه سود به دست مصرف کنندگان برسانند. وی ادامه داد در حوزه برنج خارجی نیز هر کیلوگرم برنج هندی و پاکستانی با قیمت‌های ثابت پیش از عید در بازه 185 تا 270 هزار تومان به دست مصرف کنندگان می‌رسد. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران همچنین اجرای طرح کالابرگ را در کاهش هیجان خرید و فروکش کردن فشارهای روانی بر بازار مؤثر دانست و تأکید کرد بازرسان بر فعالیت بنکداری ها و خرده فروشی ها نظارت مستمر دارند و با هر گونه تخلف در رعایت حاشیه سود مجاز مطابق قانون برخورد خواهد شد. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرح تشکیل صندوق جبران خسارت خبر داد و گفت این صندوق با هدف کمک به بازسازی واحدهای صنعتی آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم تشکیل می شود. آقای عزت‌الله زارعی در گفتگو با رسانه ملی شمار واحدهای آسیب دیده را هم بیش از 3000 واحد اعلام کرد و افزود این واحدها به 3 دسته کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس تقسیم شده اند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه در جنگ تحمیلی سوم را تشریح کرد.
ما بازسازی در اولویت اولمون صنایع بزرگ هستند، صنایع متوسط و کوچیک رو خود واحدهای تولیدی الان دارن دنبال میکنن که این خوداظهاری انجام بشه.
آقای زارعی ابتدا از ارزیابی و جمع‌بندی شمار واحدهای خسارت دیده از جنگ خبر داد.
اونهایی که مستقیما دچار آسیب شدن به روش خود اظهاری بیان به ادارات کل صنایع استان موارد رو اعلام کنن، ستاد وزارتخانه هم به صورت تجمیعی میزان خسارت رو برآورد بکنه و هم اقداماتی که برای پوشش دادن خسارت هست رو جمع‌بندی بکنه.
به گفته سخنگوی وزارت صمت برای واحدهای بزرگ آسیب دیده از جنگ ستاد بازسازی راه اندازی شده است.
این ستاد وظیفش این هست که هم تأمین منابع بکنه، هم از تکنولوژی های جدید استفاده بکنه و به صورت پروژه‌ای و گام به گام مسائل رو حل و فصل بکنه.
آقای زارعی گفت شناسایی واحدهای کوچک و متوسط خسارت دیده و تأمین منابع بازسازی آنها نیز آغاز شده است.
در مورد واحدهای کوچک هم که آسیب دیدن، اگر که زیر 10 میلیارد تومان خسارتشون باشه با هماهنگی هایی که با بنیاد برکت ذیل ستاد اجرایی فرمان امام انجام شده پوشش خسارت رو اونها انجام خواهند داد و بخش دیگری که متوسط هستند اینها رو هم داریم منابعش رو تامین میکنیم که انجام بدیم.
منابع لازم برای بازسازی صنایع و واحدهای آسیب دیده از کجا تامین میشود؟
پیشنهاد کردیم یکی از صندوق های ذیل وزارت صنعت به عنوان صندوق جبران خسارت تعیین بشه. منابعی رو از جاهای مختلف پیش بینی کردیم، به مراجع زیرفت فرستادیم که به این صندوق اضافه بشه. این صندوق هم بتونه کارکرد خودش رو به صورت خیلی سریع و تسهیل شده انجام بده.
آقای زارعی گفت برای جلوگیری از بیکار شدن کارگران نیز اقداماتی صورت گرفته.
سعی کردیم که کمک بکنیم در تأخیر در پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای اینکه اشتغال حفظ بشه، کارگران رو به بیمه بیکاری نفرستیم. در حوزه تعاملی با دستگاه هم فکر کردیم، هم در حوزه پرداخت مالیات هاشون یه استمهالی رو بگیریم، هم در حوزه پرداخت بیمه های تامین اجتماعیشون یک استمهالی رو بگیریم.
سخنگوی وزارت صمت همچنین از تصویب بسته 700 همتی برای مدیریت شوک های ارزی خبر داد.
سیاست های ارزی به یک باره تغییراتی رو ایجاد میکرد، دولت یک بسته 700 همتی رو تصویب کرد.
مسعود عابدی، خبرگزاری صدا و سیما.
محدودیت‌های تردد کانتینرهای تجاری ایران به مقصد عراق با دستور معاون اول رئیس جمهور لغو شد. استاندار خوزستان گفت با دستور معاون اول رئیس جمهور به وزارت اقتصاد از این پس کامیون‌های کانتینری ایرانی می‌توانند بدون محدودیت در نوع کالا و بندر مبدأ از تمامی مرزهای خوزستان به ویژه پایانه بین‌المللی شلمچه وارد خاک عراق شوند. سید محمد رضا موالی‌زاده در ادامه افسود این تصمیم با هدف شتاب بخشی به صادرات غیر نفتی، کاهش هزینه‌های حمل و نقل و افزایش سرعت ترانزیت کالا به بازار عراق اتخاذ شده است. نخستین پویش ملی همافزایی دانشگاه و صنعت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی و اجرا شد. رئیس مرکز آموزش‌های آزاد و الکترونیکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت این پویش با عنوان همافزایی دانش و همفکری در مسیر توسعه و با هدف تقویت ارتباط مسئله محور و پایدار میان دانشگاه، سازمان‌ها و صنایع پایه‌گذاری شده است. به گفته امیر نادر اسکرپور قرار است در این پویش از ظرفیت‌های علمی و آموزشی دانشگاه در شرایط بحران و پسا بحران برای حل مسائل و چالش‌های واقعی سازمان‌ها و شرکت‌ها استفاده شود. ارائه آموزش‌های تخصصی رایگان، بهره‌گیری از توان علمی اعضای هیئت علمی و خبرگان صنعت و ایجاد بستری پایدار برای تعامل سازنده میان دانشگاه و صنعت از مهمترین محورهای این پویش است. سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی آغاز به کار کرد. این سامانه بر اساس موضوع ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و با هدف صیانت از اعتبار اسناد رسمی در برابر ادعاهای معارض اشخاص ثالث راه اندازی شده است. خانم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت افرادی که نسبت به ملکی که به نام دیگری سند حدنگار یا تک برگ دارند ادعایی دارند، ظرف 2 سال از تاریخ راه اندازی سامانه ماده 10 قانون الزام مهلت دارند ادعای خود را ثبت کنند. 2 فرودگاه دیگر کشور وارد چرخه فعالیت شدند. بنابر اعلام سازمان هواپیمایی کشوری با توجه به تغییر شرایط و بهبود وضع زیرساخت‌ها، فرودگاه‌های اهواز و ماهشهر پس از انجام ارزیابی‌های امنیتی و ایمنی و با هماهنگی کامل مراجع زیرفت مجدداً بازگشایی شد. بر این اساس این 2 فرودگاه از امروز به چرخه عملیاتی کشور بازگشتند و همه شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند پروازهای عادی خود را در این مسیرها از سر بگیرند. تاکنون تعدادی از فرودگاه‌ها در بخش‌های مرکزی، غربی و شرقی کشور به چرخه عملیاتی بازگشتند و تعداد زیادی از پروازهای داخلی و بین‌المللی شرکت‌های هواپیمایی داخلی در حال انجام است. سطح مبادلات ایران و پاکستان 3 برابر می شود. این خبر را آقای نوری وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه دیدار با وزیر کشور پاکستان اعلام کرد و افسود
ما الان سطح مبادلاتمون حدود 1 میلیارد دلار هست با پاکستان و مصمم هست 2 طرف که انشالله هست سریعتر این رو حداقل به 3 میلیارد دلار برسونه و خب این نیازمند یک سری هماهنگی های بین 2 کشور هست، هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف بین 2 کشور هست که یکی از اونها هم در حقیقت در حوزه وزارت کشور پاکستان بود. راهکارهایی که مطرح شد و بنابر رفع اونها شد حتما باعث توسعه تجارت بین 2 کشور خواهد بود، بین 2 کشوری که علایق بسیار بسیار زیادی بین ملت و دولت اونها برقرار هست.
بورس تهران نخستین روز کاری خرداد 405 رو سبز پوش آغاز کرده. در نخستین دقایق فعالیت بازار در صبح امروز شاخص کل 54,000 واحد افزایش داشته. برای اطلاع از تحولات بازارهای مالی داخلی و خارجی ارتباط برقرار کردیم با خبرنگار حوزه بورس و بازارهای مالی خبرگزاری صدا و سیما. خانم فدایی، حضور شما سلام میکنم. ابتدا از بازارهای مالی داخلی به ویژه بورس بگیم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بله، خب امروز بازار سرمایه قوی تر از حتی هفته گذشته شروع به کار کرده با یک افزایش 60,000 واحدی در شاخص کل بورس الان به محدوده 3,822,000 واحد رسیده و شاخص کل هموطن هم همچنان روندش صعودیه با یک افزایش 19,724 واحد به محدوده 988,319 واحد رسیده. ارزش معاملات کل بازار بیش از 13,000 میلیارد تومان هستش و یک ورود پول 2,000 میلیارد تومانی توسط سرمایه‌گذاران خرد داشتیم، یعنی همچنان ورود پول به بازار سهام هست بله. 2,000 میلیارد تومان و از صندوق‌های درآمد حسابی خروج پول داشتیم که نشون میده پول‌ها از صندوق‌های درآمد حسابی داره به سمت سهام میره. در مجموع 96% بازار معادل بیش از 550 نماد در محدوده مثبت از طرف خرید در حال معامله هستند و حدود 4% نماد ها که معادل حدود 20 نمادی که در محدوده منفی در حال معامله هستند.
بله، از قیمت طلا و سکه چه خبر؟
در بازارهای خوب سایر بازارهای مالی الان قیمت طلا همچنان روندش کاهش رو با ثبات هستش، الان در قیمت 18,900,000 تومان در حال معامله هستش. دلار در قیمت 178,000 تومان در حال معامله هستش. جلوی اونس جهانی طلا هم در قیمت 4,509 دلار بستش. در بازار شکم بدون تغییر بوده، سکه امامی حتی با کاهش 1,500,000 تومانی همراه بود، الان در قیمت 190,500,000 تومان در حال معامله هستش.
بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:01 است.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
سلام بر شما شنوندگان عزیز نمودار، به بخش دوم نمودار در روز شنبه دوم خرداد ماه خیلی خوش آمدید. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید و در پناه حق. شما شنونده برنامه نمودار از رادیو ایران هستید و همکنون در این لحظه در نمودار امروز میخواییم سری بزنیم به بازار سرمایه و همراه بشیم با آقای حاجی‌وند، کارشناس بازار سرمایه. لطفاً با ما همراه باشید.
بازار بورس دو روز متفاوت و پرنوسان و پشت سر گذاشت.
توی این 7-8 ماهه چه اتفاق خوبی افتاده یا نیفتاده؟
خدا رو شکر بازار بورس رو به رشد.
چرا خوب؟
شاخص کل نزدیک به 18,000 واحد افزایش پیدا کرده و ارتفاع اون به عدد 3,333,000 واحد رسیده.
تازه ترین اتفاقها در حوزه بورس را با نمودار ما بسنجید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان عزیز برنامه نمودار و همه عزیزانی که صدای ما را از رادیو ایران میشنوید. من مهدی حاجی‌وند هستم، کارشناس بازار سرمایه، و با هم مروری میکنیم تحولات این بازار رو. همونطور که میدونید در هفتهی که پشت سر گذاشتیم، شاخص بورس، کلیت بازار سهام و تالار شیشه‌ای بعد از بیش از 80 روز توقف روی معاملات رو به خودش دید. بازگشایی معاملات رو در بازار سرمایه شاهد بودیم و در خلاف انتظاری که خیلی از سهام‌ها داشتن و سهامداران، ما روند متعادل مثبتی رو در هفته گذشته برای شاخص بورس و کلیت این بازار پشت سر گذاشتیم. این در حالی هستش که در نخستین روز بازگشایی معاملات بازار در دوران جنگ و همچنین در سال 1405 که در روز سه‌شنبه رقم خورد، شاخص بورس هرچند در ابتدای معاملات افت تقریبا 27,000 واحدی رو به صبر رسون و اکثر نمادهای معاملاتی با صف فروش کار خودشون رو آغاز کردن، اما در نهایت در پایان روز سه‌شنبه شاخص بورس بیش از 2500 واحد رشد کرد و این رشد و تعادل در روز چهارشنبه هم ادامه دار بود و شاخص بورس با ثبت رشد 44,000 واحدی دومین روز بازگشایی معاملات بازار سرمایه در سال جاری رو جشن گرفت. این در حالی هستش که نگاهی به کلیت بازار سرمایه در هفته گذشته نشون میده که در مجموع شاخص بورس 2% رشد کرد و بیش از 5000 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی هم در این دو روز روانه بازار سرمایه شد. بیشتر نمادهای معاملاتی هم بیش از 50% اونها در مجموع دو روز با صفهای خرید به کار خودشون پایان دارند. این در حالی هستش که در زمینه بررسی وضعیت بازار سرمایه و مقایسه اون با جنگ 12 روزه باید بگیم که هرچند در جنگ 12 روزه و پس از اون معاملات بازار سرمایه افت شدیدی رو تجربه کرد، اما درس‌هایی رو این افت برای بازار سرمایه داشت که سیاستگزار از اونها استفاده کرد برای بازگشایی بازار سهام، از موضوعات مربوط به ممنوعیت فروش بازارگردان‌ها که بگذریم، ما بیمه سهام رو داشتیم، وام سهام رو داشتیم که به هر حال به سهامداران تعلق گرفت، و از طرف دیگه نمادهایی که تحت تاثیر جنگ خسارت دیده بودن که تقریبا بیش از 40 نماد بودن هم بازگشایی نشدن. 211 نماد معاملاتی هم در روز نخست دامنه نوسان بازی داشتن که همین موضوع باعث شد که خیلی زود همون نمادها هم بازار سرمایه ما به تعادل برسه و مجموع این سیاست‌های حمایتی باعث شد بازار سرمایه در جنگی که پشت سر گذاشتیم چهره‌ای متفاوت‌تر از جنگ 12 روزه برای خودش ترسیم کنه. این در حالی هستش که خب به هر حال همواره گفتیم بازار سرمایه ما جامانده از تورم هست و طی چند سال گذشته ارزنده‌ترین بازار همین بازار بوده و به همین دلیل اقبال به سمت بازار بهتر بود. از طرف دیگه در دو ماه گذشته ما شاهد بودیم در بازارهای مختلف از جمله خودرو، مسکن، مواد غذایی، دارویی، سیمانی و ساخت و ساز و ساختمان تورمی رو شاهد بودیم که بازار سرمایه سعی کرد که در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم و در روزهای نخست خودش این جاماندگی رو جبران کنه، ضمن اینکه افزایش نرخ ارز هم که طی دو سه ماه گذشته رقم خورده بود مؤلفه و انگیزه دیگه‌ای بود برای اینکه سهامداران اقبال خوبی رو به سهام شرکت‌های مختلف داشته باشن. از گروه‌های مختلف گفتیم مواد غذایی، دارویی، سیمانی از جمله نمادهایی بودند که در کنار بانکی‌ها با اقبال در هفته گذشته مواجه شدن و به نظر می‌رسه که در روزهای پیش رو همین اقبال ادامه دار باشه. نکته مهم این هستش که بازار سرمایه کماکان چشم خودش رو به موضوعات مربوط به مذاکرات و جنگ دوخته و یه مقدار با ابهام داره این مذاکرات و موضوعات مربوط به جنگ رو نگاه میکنه. با حل و فصل شدن این مشکل به نظر میرسه که روز بازار سرمایه خواهد بود و باید منتظر بمونیم ببینیم جریانات سیاسی و جنگی معاملات بازار سرمایه رو به کدوم سمت و سو میکشونه. از اینکه با من همراه بودید ممنون و سپاسگزارم و خدا نگهدار.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نابسامانی بازار مسکن گفته که افزایش قیمت‌ها بیشتر ناشی از سوداگری، احتکار مصالح و ورود دلالان به بازار است، نه کمبود واقعی ساخت و ساز. و همچنین وی از برگزاری جلسه ویژه کمیسیون عمران برای نظارت بر بازار مصالح ساختمانی و کنترل قیمت‌ها خبر داده. در این لحظه صحبت‌های جناب آقای ایری رو به اتفاق می‌شنویم.
افزایش قیمت در مصالح تحت تاثیر تبعات جنگ یا مسائلی که به لحاظ افزایش قیمت سیمان یا افزایش قیمت میلگر، خب این در بازار اتفاق افتاده متأسفانه، ولی آیا اثرش بر مبنای کمبود در واقع آهن آلات و میلگرد و تیر آهن و مسائل ساخت سیمان هست یا خود سیمان هست یا نه، این به نوعی در قالب عدم عرضه با در واقع آهن، عدم عرضه سیمان و یا انبار این نوع مطالب و یا در واقع عدم تأمین و یا از طرف دیگر آیا یک چنین تقاضایی در بازار مسکن ما وجود داره یا نه. خب اینا همش پای بحث و بررسی داره که من اعتقادم بر اینه که در وضع موجود ما ساخت و سازی نداریم. در وضع موجود به اون شکلی که بازار مسکن در واقع نیاز میخواد داشته باشه برای تیراهن، نیاز میخواد داشته باشه برای سیمان یا موارد دیگر و مسائل دیگر، به اون شکل نیازی هم احساس نمیشه که بگیم که کمبودی ایجاد شده و بر اساس ایجاد کمبود. خب بحث قیمت زمین، خب زمین از قبل هم همین بوده و الانم و خب، ولی چه عواملی مؤثر بود؟ عواملی که از بیرون دارن در قالب کسانی که اومدن وارد بازار مسکن شدن، با همون کسانی که وارد بازار ارز بودن، همون کسانی که وارد بازار طلا شدن، سکه شدن و خیلی، خب اینها در افزایش و کاهش قیمت در واقع مسکن نقش آفرینی دارن میکنن. ببینید مجلس قاعدتا کمیسیون عمران به لحاظ نظارتی از مبدأ تولید تا مبدأ توزیع این رو میخواد ورود بکنه و قاعدتا ما جلسه ویژه ای رو در خصوص مسکن که به عنوان یک بحران داره تبدیل میشه برنامه‌ریزی داریم میکنیم و نظارت قوی‌تری رو سر کارخونجات یا سر کسایی که عرضه کننده مسائل هستن ولی در وضع موجود عرضه نمی کنن و احتکار می کنن و تبدیل دارن می کنن مسکن رو به عنوان یک کالایی که چندین برابر به ناگاه در واقع به صورت غیر قانونی داره افزایش پیدا میکنه، حتما ورود خواهیم کرد، جلسه ای هم بابت این موضوع داریم و انشالله با کنترل این فرایند به لحاظ نظارتی عاجتا بایستی برگرده به روال طبیعی خودش. روال طبیعیش هم خب ما مشخصه، هزینه ساخت چیز پیچیده ای نیست، در واقع در سطح در واقع قابلیت محاسبه داره و میشه در واقع بر مبنای همین محاسبه چارچوب خاصی رو براش تعریف کرد و انشالله کمیسیون عمران با ورودی که تو زمینه نظارت بیشتر. خب در خصوص بحث اجاره باها، خب ما قوانینی که از قبل مصوب شده بود و میزان افزایش قیمت اجاره رو تو تهران 25% و یا نهایت همون عددی که دو شهرستان ها حالا 20% این عددی بود که مصوب شده بود و خب و در قالب قانونی که اجاره های بلند مدت و مواردی که به لحاظ پاداش و نکاتی هم در قالب مالیات هایی بود که برای کسانی که در واقع این فرآیند پیروی کردن و رابطه بین موجر و مستأجر رو بر اساس قانونی که مصوب شده بود این رو تعریف کردیم، باعث انتظار مبنده که این در چارچوب قانون در واقع فرایند اجرایش در واقع اجرا بشه و انتظار مونم از دستگاه موجی مثلا راه و شهرسازی که خالق این موضوع رو در واقع به عنوان موجی داشت بایستی این رو اجرایی بکنه و انتظار مونم از مردم عزیز اینه که در چارچوب همین فرایند قانونی با افزایش حالا مهاجرین و مستأجرین عزیز امسال هم در واقع ما بتونیم با این شرایط بحرانی رو هم انشاءالله طی بکنیم. ریاست ملی مسکن چون خب فرایند از قبل بایستی بسترسازی میشد، انتظار ما فرایندی هستش که تا حدودی که حدود 170,000 واحد مسکونی که قولش رو تا پایان سال قبل داده بودن خب بنا به مشکلات جنگ شاید تا حدودی انجام نشده، ولی فرایند مسکن نهضت ملی مسکن با توجه به انعقاد قراردادهایی که صورت گرفته انتظار بر اینه که پیمانکاران در چارچوب همون قراردادی که منعقد شده برای انکاری خودشون رو ببرن و قاعدتا شاهد این باشیم که عرضه مسکن برای کسانی که در واقع متقاضی نهضت ملی مسکن بودن انشاءالله تأمین بشه.
و اما به صفحه رویدادهای اقتصادی جهان رسیدیم و در این صفحه پیامدهای جنگ بر اقتصاد سایر کشورهای جهان رو مورد بررسی قرار میدیم. برای همین همراه میشیم با آقای امینان.
This is an economic policy reporter for the New York Times, and he gives us an example.
The most extreme being 1973 when there was the Arab oil embargo. And that kind of situation.
پس روزنامه اکونومی که از تأثیر جنگ بر اقتصاد منطقه
آن چه میشنوید گزیده است از مهمترین تیترهای اقتصادی جهان.
تأثیر منطقه اقتصادی که این پدیده شون میتونه بذاره داره صحبت میکنه. اشاره بکنم به اشتباه واشنگتن تایمز هست که اشاره کرده گفته
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو ایران سلام، با یک بسته خبری دیگه در حوزه اقتصاد جهان در خدمت شما هستم. اولین خبر رو از عربستان سعودی نقل کنم و روزنامه فایننشنال تایمز. عربستان سعودی همزمان با افزایش فشارهای مالی ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی ضد ایران و نگرانی درباره درآمدهای نفتی، صدور قراردادهای جدید برای شرکت‌های مشاوره‌ای غربی رو متوقف و بخشی از پرداخت‌ها رو به تعویق انداخته. روزنامه فایننشنال تایمز به نقل از مدیران شرکت‌های مشاوره‌ای گزارش داده که ریاض پس از آغاز درگیری نظامی با ایران روند امضای قراردادهای تازه و پرداخت‌های بخش صورت حساب را محدود کرده تا کنترل بیشتری بر هزینه‌های دولتی و پروژه‌های چشم‌انداز 2030 اعمال کنه. خبری بشنوید از رویترز. جنگ علیه ایران اقتصاد اروپا رو در شوک فرو برده. شواهد و مجموعه گسترده‌ای از اطلاعات نشون میده که شوک انرژی ناشی از جنگ علیه ایران در حال نفوذ عمیق‌تر به اقتصاد اروپا است. رویترز گزارش داده که شوک انرژی سیاستگزاران رو با معضل روبرو میکنه، زیرا همزمان بر رشد اقتصادی تأثیر میذاره و قیمتها رو بالا میبره. و خبری از الجزیره، قیمت نفت به دلیل تردید نسبت به موفقیت مذاکرات آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ افزایش یافته. قیمت نفت خام افزایش یافته زیرا سرمایه‌گذاران نسبت به احتمال حصول پیشرفت در مذاکرات آمریکا و ایران با تردید روبرو شدند، چرا که دو کشور بر سر ذخایر اورانیوم تهران و مسدودسازی تنگه هرمز همچنان در بنبست به سر می‌برند. الجزیره گفته قیمت نفت برنت با افزایش 2.38 دلار به 104.96 دلار در هر بشکه رسیده، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 1.73 دلار افزایش در سطح 98.08 دلار در هر بشکه تثبیت شده. این افزایش پس از اون رخ داد که هر دو شاخص نفتی پنجشنبه گذشته حدود 2% کاهش داشتن که پایین ترین قیمت اون در نزدیک به 2 هفته اخیر به شمار می رسد. و خبری از رویترز، تحلیلگران و منابع بازار اعلام کردند که پالایشگاه‌های دولتی چین از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و به دنبال اون اختلال در عرضه نفت خام و افت حاشیه سود، تولید نفت خود رو بیش از 1 میلیون بشکه در روز کاهش دادند. کاهش تولید شرکت‌های بزرگ نفتی چین مانند سینوپک و پتروچاینا، شرکت ملی نفت فلات قاره چین و سینوکم که حدود 60% از ظرفیت پالایش این کشور رو در اختیار دارن، سبب افت تقاضای نفت خام از سوی بزرگترین وارد کننده جهان شده و میتونه عرضه سوخت رو در چین با کمبود روبرو کنه. دو منبع آگاه پیش بینی کردند که صادرات چین در ماه‌های آینده به دلیل محدودیت‌های دولتی همچنان پایین باشه. و قیمت جهانی طلا به پایین‌ترین سطح 1.5 ماه اخیر رسید و بازارها در انتظار سیگنال‌های فدرال رزرو آمریکا هستند. رویترز گزارش داده که قیمت جهانی طلا با کاهش 0.2% به 4472 دلار رسید. این فلز گرانبها پیشتر به ضعیف‌ترین سطح خود از 3 مارس تا کنون نزول کرده بود. همچنین قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه ژوئن با افت 0.8% به 4475 دلار رسید. در بازار سایر فلزات گرانبها نقره با رشد 1.1% به 74.64 دلار رسید. در هر اونس پلاتین 0.2% افزایش قیمت داشت و به 1926 دلار رسید و پالادیوم نیز با رشد 0.9% در سطح 1366 دلار معامله شد. ممنون از اینکه با بسته خبری اقتصاد جهان امروز هم همراه بودید. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
به پایان بخش دوم نمودار امروز شنبه دوم خرداد ماه رسیدیم. از اینکه با این بخش با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. امیدوارم هر جا که هستید در پناه حق باشید. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
مگو بید است، بلکه سروی از جنس شهیدان است، درختی که به زانو در میارد هر تبرزن را.
شمال و درد کوچکان، جنوب و زخم دلواری، به سین داغ داغ
تاریخ را قدری بخوان. ما مرد میدانیم، همواره ایران بوده و همواره ایرانیم.
غمزه رمز و راز پرچم ما، تا ابد سرفراز پرچم ما.
شو خطا نغمه در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کافی. شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی.
از ایران بگو،
از ایران بگو،
از ایران بگو،
از ایران بگو.
ایران من ای ریش گوشه من درد و بر من با نام تو تاریخ پر است از اثر من ایران من ای عشق من ای دار و ندارم جان از تو گرفتم به که جستو به سپار